ساعت 16 به وقت تهران از اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رؤسای جمهور ایران و فرانسه به عباس کیارستمی ادای احترام کردند. آیت الله خامنه ای دو مقام ارشد ستاد کل نیروهای مسلح را تغییر داد. مجارستان تصمیم اتحادیه اروپا برای پذیرش سهمیه اجباری مهاجران را به همه پرسی می‌گذارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی در صفحه توییتر خود درباره درگذشت عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان نوشت که نگاه عمیق و متفاوت او دستاوردی ماندگار در سینما خواهد بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم در پیامی که از سوی کاخ الیزه منتشر شد عباس کیارستمی را هنرمندی بزرگ خواند که سینمای جهان را به تفکر واداشت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم در پیامی در گذشت عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان را خسارتی سنگین برای هنر فاخر ایران خواند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گذشت عباس کیارستمی را تسلیت گفتند. در گذشت عباس کیارستمی سینماگر برجسته ایران و جهان همچنین با واکنش شماری از هنرمندان داخلی و بین المللی همراه شده است. مارتین اسکورسیزی فیلمساز برجسته آمریکایی با ابراز تأثیر عمیق از این خبر عباس کیارستمی را یکی از هنرمندان نادر خواند که به گفته او شناختی ویژه از جهان داشت. اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده اسکار هم که قرار بود برای دیدار از کیارستمی عازم فرانسه شود این خبر را بسیار غمگین کننده خواند و گفت کیارستمی در زندگیش و در سینمایش عارفی مدرن بود. شماری از مؤسسات و نشریات معتبر سینمایی هم عباس کیارستمی را از بزرگترین فیلمسازان عصر حاضر خوانده و از مرگ او ابراز تأثیر کردند. عباس کیارستمی که برای ادامه درمان بیماریش به تازگی از تهران به فرانسه رفته بود عصر دوشنبه در 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. علی آهنی سفیر ایران در فرانسه گفته است سفارت جمهوری اسلامی در حال انجام اقداماتی برای انتقال پیکر این سینماگر فقید به ایران است. کامبوزیا پرتوی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران است که با ساخت فیلم‌های درباره کودکان از جمله ماهی، بازی بزرگان و ننه لالا و فرزندانش نزد تماشاگران شناخته شده است. او در سالهای اخیر با ساخت فیلم کافه ترانزیت و کارگردانی مشترک فیلم پرده با جعفر پناهی به موفقیت‌های بین‌المللی دست یافته است. درباره درگذشت عباس کیارستمی، بابک غفوری آذر با کامبوزیا پرتوی گفتگو کرده و نخست از او درباره ویژگی‌های سبک کاری کیارستمی پرسیده است. کامبوزیا پرتوی در ایران:
نگاه و اندیشه‌ای که آقای کیارستمی به هنر، به زندگی داشتن، این چیزی بود که ایشون از همه جدا می‌کنه. نه حالا در فیلم‌های خانه دوست و مثلا فعالیت بعد از انقلابشون، حتی در فعالیت قبل از انقلابشون، حتی تیزرهایی هم که می ساختن خاص بود اندیشه ای که داشتن. یعنی اون چیزی که تو اولین فیلم های کوتاهش بودن که بود، از اونجا می دیدیم نگاه خاصی داشتن. حتی اگه مثلا قرار بود برای کانون پرورش فکری بسازن، نگاهشون خاص بود به کودک، خاص به خاطر اون تراوتی که تو نگاهشون به زندگی بود. و بعدها میبینیم که همچنان اون ادامه داره، اون نگاه تو تجربه، تو لباسی برای عروسی، همه شون سعی که کنکاشی باشه در مسئله زندگی، زندگی انسان. و خب این نگاه بعدش هم قوام پیدا کرد که باید بگیم که به یک پختگی همراه با سن آقای کیارستمی به یک پختگی رسید که به نوعی به کشف انجامی، کشف دیگران از این نگاه. این نگاه رو میشه حتی تو عکساشون هم دید، تو نقاشیاشون هم دید، که هر چیزی انگار یه روحی از زندگی تو تک درختاش هست، یا تو عکسای شب بارونیت پشت شیشه. همه اینها یک نگاه ویژه پر از تپش زندگی توشون احساس میشه.
آقای پرتوی، خیلی درباره یه سبک آقای کیارستمی این نظر مطرح شده که جریانی رو در سینما ایران ایجاد کرد و خیلی ها سعی کردن که سبک کاری ایشون رو دنبال کنن، اما گفته میشه که هیچ کس نتونست به ظرافت و ویژگی های خاص کارهای ایشون برسه. فکر میکنه چرا اون جریان نتونستش که به اصل وجودی کارهای آقای کیارستمی نزدیک بشه؟
خب این مشکلی که همیشه سینماگرا داشتن، تو یک اوجی شروع میشه یا یک کسی به یک اوجی میرسه، به یک کشفی میرسه، ما سعی میکنیم با ادای اون در آوردن اونو جبران کنیم یا اونو پیدا کنیم و سعی نمیکنیم که لاغت و شناختی که ایشون به هر چیزی به هر وجودی دارن برسیم. خب شناخت آقای کیارستمی به اندیشهشون درباره زندگی، خب چیز خاص فقط آقای کیارستمی بود که بخاطر همین هیچ گونه تقلید نمیشد ازشون کرد. میگم حتی تو نان و کوچه، خوشبختانه تو قبل از انقلاب این فهمیده شده بود که اگه میخوایم حرفی داشته باشیم هر کسی باید نگاه خودش داشته باشه و از طریق این نگاه بخواد عنوان کنه. ولی بعدش نه، خیلی نگاه سخت بود برای خیلیا، بخاطر همین به تقلید بسنده کردن، سعی کردن اون سادگی که ایشون تو فیلماشون داشتن به نوعی اونو فقط تقلید کنن، بدون اینکه بدونه مثلا اون سادگیه برای چی بود، تو چه راستایی بود، چرا اونجوری. که البته خب قبلا هم این آمادگی خود نسل آقای کیارستمی هم این آمادگی رو داشت، چون قبلا فیلم های آقای شهید ثالث رو دیده بودن.
در سالهای اخیر دیدیم که مشکلاتی برای نمایش فیلم هاشون پیش اومد در ایران و چند فیلمشون به نمایش در نیامد. فکر میکنید این اتفاق تأثیری گذاشت از اینکه به نوعی آقای کیارستمی از اتفاقات و جریان رایج سینمای ایران دور بمونن؟
ببین اون دیگه حالا تو سنی بودن و به وسعتی رسیده بودن که دیگه این براشون مهم نباشه که اکران بشه یا نه. فکر میکنم خوشحال میشدن اگه اکران میشد، ولی حالا با شرایطی که سینما امروز داره دیگه براش انگار زیاد اونجوری جدی نبود، چون به خیلی چیزای دیگه دست یافته بودن، فیلماشون رو جاهای دیگه دیده بودن، کسان دیگری دیده بودن، جو کشورهای دیگه نمایش داشتن و این ارتباط انسانی تو محدوده ایران برقرار نمیشد، در سطح جهان برقرار میشد. از آفریقا، هند، هر جایی بگیم این ارتباط برقرار شد و این خب هر هنرمندی رو خوشحال میکنه وقتی ببینه آثارش در همه جا فهمیده میشه. حالا اگه یک جایی هم امکان نمایش نداشته باشه، خب دیگه بدشانسی اون جامعه است که نتونست همزمان تو دوران خودش اون فیلمو ببینه.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید با کامبوزیا پرتوی، از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران، درباره عباس کیارستمی، سینماگر نامدار ایرانی که روز گذشته در پاریس درگذشت. رئیس جمهوری مجارستان روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور تصمیم اتحادیه اروپا را درباره پذیرش اجباری مهاجران از سوی کشورهای عضو اتحادیه به همه پرسی می‌گذارد. در این همه پرسی که 2 اکتبر 11 مهر ماه برگزار خواهد شد، از مردم مجارستان سوال می شود که آیا تصویب پارلمان این کشور را برای پذیرش سهمیه مهاجران لازم می دانند یا خیر. اتحادیه اروپا پیش از این تصویب کرده بود که هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه باید سهمیه مشخصی از مهاجران را بپذیرند و در خاک خود جای دهند. ایران انفجارهای انتحاری روز دوشنبه در عربستان سعودی را محکوم کرد. ایران در این حال با خانواده‌های قربانیان این انفجارها ابراز همدردی کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بدون اشاره مستقیم به این انفجارها در یک پیام توییتری گفته است خط قرمزی نمانده که تروریست‌ها بخواهند از آن عبور کنند و سنی و شیعه قربانی تروریست خواهند بود مگر اینکه متحد شوند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه با محکوم کردن این انفجارها تاکید کرد که از نگاه تهران راهکار مقابله با تروریسم اجماع منطقه‌ای و بین المللی است. به گفته وزارت کشور عربستان، انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی و زخمی شدن 5 تن دیگر منجر شده است. لینسی گراهام از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه در سنای آمریکا در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که اسرائیل با تهدید بزرگی از جانب جمهوری اسلامی ایران روبروست. سناتور گراهام و همکار جمهوری‌خواهش سناتور مککین هر دو اظهار عقیده کردند که کاندیداهای ریاست جمهوری هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه استراتژی کارایی درباره مسائل خاورمیانه ارائه ندادند. جزئیات بیشتر در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
لینزی گراهام از سناتورهای ارشد جمهوری خواه در سنای آمریکا در گفتگویی با شبکه CBS گفت که اسرائیل با تهدید بزرگی از جانب جمهوری اسلامی ایران روبروست. سناتور گرام که به همراه سناتور جان مکین به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده میگوید که ایران حزب الله لبنان را با موشک‌های دقیق هدایت شونده مسلح می‌کند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران آدینه گذشته در راهپیمایی روز قدس در تهران اعلام کرد که بیش از 100 هزار موشک در لبنان آماده هستند تا با یک دستور اسرائیل را از نقشه جهان محو کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی گفته است که 10 هزار موشک با بردهای بلند در اقصانقاط اسلام فقط منتظر دستور هستند تا با فشار یک ماشه اسرائیل برای همیشه از جغرافیای سیاسی جهان حذف شود. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام در گفتگوی اختصاصی خود با شبکه CBS به این گونه سخنان اشاره ای نکرد، ولی تاکید کرد که اسرائیل با خطری جدی روبروست.
Israel is in great threat from Iran. Iran is arming Hezbollah with precision guided missiles.
سناتور گراهام که از کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا بود، با تاکید به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل گفت که سفر اخیر او به این کشور بسیار نگران کننده بود و جنگ‌های خانگی سوریه تأثیر همه جانبه ای در سراسر منطقه داشته است. سناتور ایالت کارولینای جنوبی دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه کسب مقام ریاست جمهوری را فاقد استراتژی روشنی برای مسائل خاورمیانه نامید و گفت هنگامی که او به باقی ماندن بشار اسد در سوریه رضایت می‌دهد، نشانه آن است که او هیچ ایده‌ای درباره پیامدهای حرف خود برای منطقه ندارد. آقای گراهام از دونالد ترامپ خواست تا در سیاست خود در قبال سوریه تجدید نظر کند. سناتور جمهوری خواه در همان حال از پیشنهاد هیلری کلینتون برای ایجاد یک منطقه ممنوعه پرواز در سوریه استقبال کرد و گفت که این گامی در جهتی درست است. سناتور جان مکین رئیس کمیته با نفوذ نیروهای مسلح در سنای آمریکا نیز به نوبه خود هر دو کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا را فاقد سیاستی کارا در قبال مسائل خاورمیانه توصیف کرد.
I don't think either one of them have displayed what I think is the necessary strategy and
سناتور مکین گفت به باور او هیچ یک از دو کاندیدا تا کنون استراتژی لازم برای مقابله با مسائل جاری خاورمیانه و چشماندازی روشن برای حل موضوعهای پیچیده که رئیس جمهوری آینده با آن دست به گریبان خواهد بود ارائه ندادند. آقای مکین افزود لازمه پیشبرد یک استراتژی موفق و کارساز طراحی و اتکا به رهبران نظامی کشور است. رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا اظهار امیدواری کرد که هر یک از دو کاندیدا در صورت دستیابی به مقام ریاست جمهوری از شخصیت‌هایی مانند ژنرال دیوید پتریاس، فرمانده اسبق نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان و عراق و نیز رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، رابرت فورد، سفیر پیشین آمریکا در سوریه و رایان کراکر، فرماندار انتصابی آمریکا در عراق پس از اشغال آن کشور، برای رایزنی دعوت کند و توصیه‌های آنها را به کار بندد. آقای مکین همچنین بر اختلاف نظرهای خود با دونالد ترامپ در زمینه‌های سیاسی تاکید کرد. او اصرار داشت، همچنان که پیشتر هم گفته است، تنها از کاندیدای رسمی حزب پشتیبانی خواهد کرد. هر دو سناتور جمهوری خواه که برای گذراندن جشن‌های 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا با سربازان آمریکایی در افغانستان به این کشور رفتند، در پیام شفاهی از رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند که در کاهش 50% نیروها در افغانستان تجدید نظر کند. باراک اوباما پیشتر اعلام کرده که در پایان سال جاری میلادی کمتر از 6 ماه دیگر 50% از نیروهای 9500 نفری آمریکا در افغانستان را از این کشور خارج خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. تلویزیون دولتی ایران شامگاه دوشنبه با پخش اعترافات 2 نفر آنها را اعضای گروه حکومت اسلامی معرفی کرد که قصد بمب‌گذاری در تهران داشتند. در این گزارش تصویری که به عنوان در عمق ناکامی پخش شد، با نشان دادن صحنه‌ای از عملیات ماموران وزارت اطلاعات، این 2 نفر به عنوان عامل اصلی عملیات در تهران و متخصص ساخت بمب معرفی شدند. در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمود علوی وزیر اطلاعات از کشف و خنثی شدن عملیات گروه‌های وابسته به داعش در ایران خبر داده بودند. 16 و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.